فصل چهارم
ارتباط دو جهان. از مطالب گذشته تفاوت‌هایی که بین نظام این جهان و نظام آن جهان است به دست آمد. اکنون ببینیم ارتباط این دو جهان در چیست. شک نیست که بین دنیا و آخرت ارتباط نیز برقرار است. ارتباطی بسیار شدید. ارتباط دنیا و آخرت در این حد است که مانند دو بخش از یک عمر و دو فصل از یک سالند. در یک فصل باید کاشت و در فصل دیگر باید درو کرد. بلکه اساساً یکی کشت است و دیگری محصول. یکی هسته است و دیگری میوه آن. بهشت و جهنم آخرت در اینجا پدید می آید. در حدیث است: ان الجنت قیان و ان غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوت الا بالله. بهشت فعلا صحرای خالی است، بی کشت و زراعت، همانا اذکار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوت الا بالله درخت هایی هستند که در اینجا گفته و در آنجا کاشته می شوند. در حدیث دیگر است که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: در شب معراج وارد بهشت شدم، فرشتگانی دیدم که بنایی می کنند، خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی هم از کار کردن دست می کشند. به ایشان گفتم: چرا گاهی کار می کنید و گاهی از کار دست می کشید؟ پاسخ دادند: تا مصالح بنایی برسد. پرسیدم: مصالحی که می خواهید چیست؟ گفتند: ذکر مؤمن که در دنیا می گوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. هر وقت بگوید ما می سازیم و هر وقت خودداری کند ما نیز خودداری می کنیم. در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودند: هر کس که بگوید سبحان الله، خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الحمدلله، خدای برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لا اله الا الله، خدا بر او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الله اکبر، خدا برای او درختی در بهشت می نشاند. مردی از قریش گفت: پس درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند. و این به دلیل گفتار خدای عزوجل است که ای کسانی که ایمان آوردید، خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خیش را باطل نکنید. یعنی همچنان که با کارهای نیک این جهانتان درختان بهشت را به وجود می آورید، با اعمال بد خیشتن نیز آتش جهنم را شعله بر می سازید و ممکن است این آتش آنچه را که حسنات شما ایجاد کرده اند نابود سازند. در حدیث دیگر فرمود: ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ورزیدن ایمان آدمی را می خورد، آنچنان که آتش هیزم را می بلعد و خاکستر می کند. معلوم می شود جهنم نیز مانند بهشت صحرایی خالی است. آتشها و عذابها تجسم همان گناهانی است که به دست بشر روشن و فرستاده می شود. مار و کژدم و آب جوشان و خوراک زقوم دوزخ از ناپاکی ها و پلیدی ها خلق می شود. همانطوری که حور و قصور و نعیم جاویدان بهشت از تقوا و کارهای نیک آفریده می شود. خدا در مورد دوزخیان می فرماید: اولئک لهم عذاب من رجز علیم. آنان شکنجه دردآور از ناپاکی دردآور خیش دارند. سه نوع کیفر. دو بحث گذشته که تفاوت‌های دو جهان و ارتباط دو جهان را مطرح کردیم، مقدمه ای بود برای بحث حاضر که می‌خواهیم انواع مجازات‌ها را بررسی نماییم. در این بحث می‌خواهیم ثابت کنیم که نوع مجازات در آخرت با نوع مجازات در دنیا متفاوت است و پاسخ اشکال بی‌تناسبی جرم و مجازات بستگی به فهم این تفاوت دارد. مجازات بر سه گونه است: یک، مجازات قراردادی یعنی تنبیه و عبرت، دو مجازاتی که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارد یعنی مکافات دنیوی، و سه مجازاتی که تجسم خود جرم است و چیزی جدا از آن نیست یعنی عذاب اخروی. تنبیه و عبرت. نوع اول مجازات همان کیفرها و مقرراتی جزایی است که در جوامع بشری به وسیله مقننین الهی یا غیر الهی وضع گردیده است. فایده این گونه مجازات ها دو چیز است. یکی جلوگیری از تکرار جرم به وسیله خود مجرم یا دیگران از طریق رعبی که کیفر دادن ایجاد می کند. و به همین جهت می توان این نوع از مجازات را تنبیه نامید. فایده دیگر تشفی و تسلی خاطر ستم دیده است و این در مواردی است که از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد. حس انتقام جویی و تشفی طلبی در بشر بسیار قوی است و در دوره‌های ابتدایی و جامعه‌های بدوی ظاهراً قوی‌تر بوده است. اگر جانی را از طریق قانون مجازات نمی‌کردند، تباهی و فساد بسیاری در جامعه پدید می آمد. این حس همکنون هم در بشر هست. نهایت این که در جوامع متمدن اندکی ضعیفتر یا پنهانتر است. انسان ستم دیده دوچار عقده روحی می گردد. اگر عقده او خالی نگردد، ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه روزی مرتکب جنایت گردد. ولی وقتی که ستمگر را در برابر او مجازات کنند، عقده اش باز می گردد و روانش از کینه و ناراحتی پاک می شود. قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برای برقراری نظم در جامعه ها ضروری و لازم است. هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد. این که برخی می گویند به جای مجازات باید مجرم را تربیت کرد و به جای زندان باید دار و تعدیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دار و تعدیب بی‌شبه لازم و ضروری است و مسلماً تربیت صحیح از میزان جرائم می‌کاهد. همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع جرائم است و برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرائم می‌کاهد. ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی گیرد. نه تربیت و نه نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می گردد و نه کیفر و مجازات جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم می شود. هر اندازه تربیت درست و نظام اجتماعی عادلانه و سالم باشد، باز افرادی طاغی و سرکش پیدا می شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات ها و کیفر هاست که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم می توان از تعداد جرم ها و جنایت ها تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه ها استفاده کرد. ولی نمی توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم است و هیچ یک از امور دیگر اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده است و شاید هم هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندازگویی و ارشاد و سایر وسایل آموزشی و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند. و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود آورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرمها را کم نکرده است، بلکه به مراتب آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است. دزدی‌هایی که در قدیم به شکل آفتاب دزدی، جیب بری یا سرگردن گرفتن انجام می گرفت، امروز به هزار رنگ و شکل مرئی و نامرئی زیر پرده و روی پرده انجام می گیرد. روی پرده اش هم کم نیست. می‌بینیم یک کشتی و یا چند کشتی را از دریا می‌دزدند. به دلایلی که ذکر شد باید پذیرفت که وضع مجازات‌ها و کیفرهای قراردادی برای اجتماعات بشری لازم و مفید است. ولی چنان که قبلاً گفته شد، لازم است وضع کنندگان مقررات جزایی تناسب جرم و مجازات را رعایت کند. اما نکته جالب این است که این گونه مجازات ها در جهان آخرت معقول نیست، زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است، نه تشفی، نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا العیاذ بالله حس انتقام‌جویی و تشفی دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسئله تشفی قلب مظلومین مطرح است، خصوصا اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیه باشد. بدیهی است که برای غیر اولیا نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد. به علاوه همه ی عذابها که مربوط به حقوق مردم نیست تا گفته شود عدل الهی ایجاب می کند که رضای دل مظلومین از راه انتقام از ظالم تحصیل شود. قسمت مهمی از عذابها مربوط است به شرک، ریا، ترک عبادت خدا و امثال اینها که حق الله است نه حق الناس. و در این گونه موارد هیچ یک از دو اثر و خاصیتی که برای مجازاتهای دنیوی هست وجود ندارد. مکافات دنیوی دومین نوع از انواع مجازات کیفرهایی است که رابطه علی و معلولی با جرم دارند، یعنی معلول جرم و نتیجه طبیعی آن است. این کیفرها را مکافات عمل یا اثر وضعی گناه می نامند. بسیاری از گناهان اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب کننده به وجود می آورد. مثلا شرابخواری علاوه بر این که زیانهای اجتماعی به بار می آورد، صدمه هایی بر روان و جسم شرابخوار وارد می سازد. شرابخواری موجب اختلال اعصاب و تسلب شرائین و ناراحتی های کبدی می گردد. فحشا ممکن است سوزاک و سفلیس تولید کند. اینها اثر ذاتی گناه است و کیفر قانونی نیست تا گفته شود که باید تناسب جرم و مجازات در آن رعایت گردد. اگر کسی سمی کشنده را بنوشد و به اندرز نصیحتگو اعتنا نکند خواهد مرد. مردن نتیجه طبیعی و اثر وضعی نوشیدن سم است. چون این آدم خیره‌سری قطعاً می‌میرد. ولی غلط است که کسی بگوید این بیچاره فقط 5 دقیقه مرتکب جرم شده، چرا به کیفر مرگ مبتلا شد و هستی خود را از دست داد. اگر به کسی بگویند خود را از قله کوه پرت نکن وگرنه نابود می‌گردی، حق ندارد اعتراض کند و بگوید چه تناسبی هست میان خیره‌سری من و این جزای شاق. اینجا حساب علت و معلول است. سقوط از کوه یا نوشیدن زهر علت است و نابودی معلول آن است. اثر آن علتها این است و جز این نتواند بود. مسئله تناسب جرم و کیفر مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم رابطه قراردادی است، نه واقعی و ذاتی. اما مکافاتهای طبیعی نتیجه و لازمه عملند، و همانطوری که در بخش دوم این کتاب بیان کردیم، هر چیزی در نظام علت و معلول جهان موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. در بحث تفاوت‌های دنیا و آخرت گفتیم که دنیا موسم کشت است و آخرت فصل درو، ولی گاهی برخی از اعمال در همین دنیا نتایج خود را نشان می‌دهد و به اصطلاح کشته‌ها درو می‌گردد. البته این دریافت ثمره عمل و درو کردن کشته نوعی از جزای الهی است، ولی جزای کامل نیست. محاسبه دقیق و مجازات کامل در آخرت انجام می‌گیرد. دنیا خانه عمل است و احیاناً جزا هم در آن دیده می‌شود، ولی آخرت 100% خانه جزا و حساب است. در آنجا مجالی برای عمل نیست. کارهایی که مربوط به مخلوق خداست، خواه نیکی و خدمت به خلق باشد یا بدی و صدمه به مردم، غالبا در همین دنیا پاداش و کیفری دارد بیان که چیزی از جزای اخروی آنها کاسته شود. بدی کردن با والدین در همین جهان کیفر دارد، مخصوصا اگر آن بدی العیاذ بالله کشتن والدین باشد. حتی اگر پدر و مادر انسان فاسق و یا کافر هم باشند، باز هم بدی نسبت به آنها بی عکس العمل نمی ماند. منتصر عباسی پدرش متوکل را کشت و پس از مدت کوتاهی خودش نیز کشته شد، در حالی که متوکل مرد بسیار خبیث و ناپاکی بود. متوکل در محافل انس و سرگرمیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به مسخره می گرفت. دلغک‌هایش خود را به قیافه آن حضرت می ساختند و تقلید در می آوردند و مسخرگی می کردند و در اشعار خیش به او اهانت می کردند. گویند منتصر از او شنید که حضرت فاطمه سلام الله علیها را دشنام می دهد. از بزرگی پرسید که مجازاتش چیست؟ وی پاسخ داد قتلش واجب است، ولی بدان که هر کس پدرش را بکشد عمرش کوتاه خواهد شد. منتصر گفت من باکی ندارم که در اطاعت خدا عمر من کوتاه گردد. پدرش را کشت و پس از وی 7 ماه بیشتر زنده نماند. علی علیه السلام در مورد عکس العمل احسان و خدمت به خلق در همین جهان می‌فرماید لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک، فقط یشکرک علیه من لا یستمتع به شیء من، وقد تدرک من شکر شاکر اکثر مما ازاء الکافر والله یحب المحسنین. این که گاهی به کسی نیکی می‌کنی و او قدر شناسی نمی کند و یا ناسپاسی می کند، تو را به کار نیک بی رغبت نکند که احیانا تو پاداش خیش را بیش از آنچه بخواهی از او بگیری از دست کسی می گیری که هیچ به او نیکی نکرده ای. به هر حال جهان پاداش تو را پس می دهد، ولو از ناحیه‌ای که تو هرگز گمان نمی بری. مولوی در مورد عمل و عکس العمل می گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از کوه صدا. دیگری در مجازاتها و مکافاتهای دنیا می گوید به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی راه. هنوز از صید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات. البته نباید چنین بیندیشیم که هرگاه صدمه و مصیبتی بر یک فرد یا یک گروه وارد شد حتما مکافات اعمال آنهاست، زیرا مصائب این جهان فلسفه های دیگری هم دارد. آنچه که ما معتقد هستیم این است که در این جهان فی الجمله مکافات عمل هم وجود دارد. عذاب اخروی، مجازات‌های جهان دیگر رابطه تکوینی قوی‌تری با گناهان دارند. رابطه عمل و جزا در آخرت نمانند نوع اول قراردادی است و نمانند نوع دوم از نوع رابطه علی و معلولی است، بلکه از آن هم یک درجه بالاتر است. در اینجا رابطه عینیت و اتحاد حکم فرماست، یعنی آنچه که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود، تجسم خود عمل آنهاست. قرآن کریم می فرماید، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. روزی که هر کس آنچه از کار نیک یا زشت انجام داده است حاضر می‌بیند، آرزو می‌کند که کاش بین او و بین کار زشتش مسافت درازی فاصله می‌بود. در جای دیگر می‌فرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. آنچه را که انجام داده اند حاضر می‌یابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی‌کند. در جای دیگر می‌فرماید یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در این روز مردم گروه گروه بیرون می آیند تا در نمایشگاه اعمال آنها به آنها ارائه داده شود. پس هر کس هم وزن یک ذره کار نیک کند، آن را می بیند و هر کس هم وزن یک ذره کار زشت کند می بیند. در آیه‌ای که به قول برخی از مفسرین آخرین آیه‌ای است از قرآن که نازل شده است می فرماید وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ و بپرهیزید از آن روز که به سوی خدا بازگشت داده می شوید. آنگاه به هر کسی آنچه که فراهم کرده است به تمام و کمال پرداخت می گردد و به آنان ستم نمی شود. درباره مال یتیم خوردن تعبیر قرآن کریم این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آنان که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خیش آتش فرو می‌برند و به زودی در آتشی افروخته می‌افتند. یعنی مال یتیم خوردن عیناً آتش خوردن است، اما چون در این دنیا هستند نمی‌فهمند. به محض اینکه حجاب بدن کنار رفت و از این جهان بیرون شدند، آتش می‌گیرند و می‌سوزند. قرآن کریم باورداران را چنین اندرز می‌دهد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ای ایمان داران، پروای خدا را داشته باشید و هر کسی باید بنگرد که چه چیزی برای فردای خود پیش فرستاده است و از خدا پروا کنید. لحن قاطع و صریح عجیبی است. به صورت امر می‌فرماید هر کس باید بنگرد که برای فردای خود چه پیش فرستاده است. سخن از پیش فرستادن است، یعنی شما عیناً همان چیزهایی را که اکنون می‌فرستید خواهید داشت. لذا درست بنگرید که چه می‌فرستید. همچون کسی که وقتی در سفر است اشیایی را خریداری کرده و پیش از خود به وطن خود می‌فرستد، او باید دقت کند، زیرا وقتی از سفر برگشت و به وطن خیش رسید، در بسته‌بندی‌های پستی که فرستاده است همان چیزهایی است که خودش تهیه کرده است. ممکن نیست که نوعی کالا پیش فرستد و هنگام بازگشت به وطن به نوعی دیگر دست یابد. در این آیه کریمه دو بار کلمه اتقوا الله آمده است و بین آنها فقط یک جمله کوتاه وجود دارد: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شاید در قرآن کریم مشابهی نداشته باشد که با این فاصله کوتاه دو بار امر به تقوا شده باشد. باز هم قرآن کریم می‌فرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشهار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. آن زمان که خورشید از درخشش بیفتد، ستارگان بیفروغ شوند، کوه‌ها سیر داده شوند، شتران آبستن به حال خود رها گردند، حیوانات وحشی جمع شوند، دریاها مشتعل شوند، جانها جفت گردند، درباره دخترانی که زنده به گور شده اند پرسش شود که به موجب چه گناهی کشته شدند، نامه‌ها گشوده شود، آسمان برکنده شود، دوزخ افروخته گردد و بهشت نزدیک آورده شود، هر کس خواهد دانست چه آماده و حاضر کرده است. یعنی آنچه به آدمی در آن جهان می‌رسد، اعم از نعیم بهشتی و عذاب دوزخی، همه چیزهایی است که آدمی خودش آماده و حاضر ساخته است، الا اینکه در این دنیا آنها را نمی‌شناسد و در آخرت آنها را خواهد شناخت. و این مضمون آیات بسیاری از قرآن کریم است که می‌فرماید روز قیامت خدا به شما خبر می‌دهد که شما چه می‌کردید. یعنی شما اکنون خبر ندارید که چه کار می‌کنید. روز رستاخیز از کار خیش باخبر می شوید و کردار خود را خواهید شناخت. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو مرگی که از آن میگریزی به زودی با شما ملاقات خواهد داشت، آنگاه به سوی دانای پنهان و آشکار برگردانیده می شوید، پس شما را به کردارهایتان آگاه می سازد. مجازات آخرت تجسم یافتن عمل است، نعیم و عذاب آنجا همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پیدا می کند. تلاوت قرآن صورت زیبا می شود و در کنار انسان قرار می گیرد. غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خورش سگان جهنم در می آید. به عبارت دیگر اعمال ما صورتی ملکی دارد که فانی و موقت است و آن همان است که در این جهان به صورت سخن یا عملی دیگر ظاهر می شود و صورتی و وجهی ملکوتی دارد که پس از صدور از ما هرگز فانی نمی شود و از توابع و لوازم و فرزندان جدا ناشدنی ماست. اعمال ما از وجهه ملکوتی و چهره غیبی باقی است و روزی ما به آن اعمال خواهیم رسید و آنها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواهیم کرد. اگر زیبا و لذت بخش است، نعیم ما خواهد بود و اگر زشت و کریه است، آتش و جهیم ما خواهد بود. در حدیث است که زنی برای مسئله‌ای به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد. وی کوتاه قد بود. پس از رفتنش عایشه کوتاه قدی وی را با دست خیش تقلید کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرمودند خلال کن. عایشه گفت مگر چیزی خوردم یا رسول الله؟ حضرت فرمود خلال کن. عایشه خلال کرد و پاره گوشتی از دهانش افتاد. در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت را در همین جهان به عایشه ارائه دادند. قرآن کریم درباره غیبت می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. مسلمانان از یکدیگر غیبت نکنند. آیا کسی دوست می‌دارد که گوشت برادر خیش را در وقتی که مرده است بخورد؟ نه، از این کار تنفر دارید. قیس بن عاصم که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است نقل کرده که روزی با گروهی از بنی تعیم خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدم. گفتم یا رسول الله، ما در صحرا زندگی می‌کنیم و از حضور شما کمتر بهره‌مند می‌گردیم، ما را موعظه فرمایید. رسول اکرم نصایح سودمندی فرمود و از آن جمله چنین فرمود: برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد. با تو دفن می گردد در حالی که تو مرده ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می گردد و در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن خواهی بود. پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می‌کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می‌گردد. آن همنشین کردار توست. قیس بن عاصم عرض کرد دوست می‌دارم که اندرزهای شما به صورت اشعاری درآورده شود تا آن را حفظ و ذخیره کنم و موجب افتخار ما باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور فرمود کسی به دنبال حسان ابن ثابت برود، ولی قبل از اینکه حسان بیاید قیس خودش که از سخنان رسول اکرم به هیجان آمده بود نصایح رسول خدا را به صورت شعر درآورد و به حضرت عرضه داشت. معنی اشعار این است: از کردار خیشتن دوستی برای خود برگزین که رفیق آدمی در گور و برزخ همان اعمال او می باشد. بناچار باید همنشین خود را برای روز رستاخیز انتخاب کنی و آماده سازی. پس اگر به چیزی سرگرم می شوی مراقب باش که جز به آنچه خدا می پسندد نباشد. زیرا آدمی پس از مرگ جز با کردار خیش قرین نمی گردد. همانا آدمی در خانواده خود میهمانی بیش نیست که اندکی در میان ایشان درنگ و سپس کوچ می کند. در حدیث است که انما هی اعمالکم ردت الیکم، این عذابها همان اعمال و کردارهای شماست که به سوی شما برگردانیده شده است. آفرین بر سعدی، عالی سروده است. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه غره هنوز. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت بر نیاوری دستار.